يبقى بيت من بيوت المسلمين بین المشرق و المغرب الا دخلته. نگاه کن منو، حواست باشه، هیچ خانه ای از خانه های مسلمان ها نیست مگر اینکه این فتنه ها داخل اون خونه ها میشه. ما باید در دل این فتنه ها بتونیم ثبات قول و ثبات قدم داشته باشیم. در دل این فتنه ها، در دل این ابتلاعات، در دل این پستی و بلندی ها، در دل این فراز و نشیب ها. لذا شما این رو شنیدید که رسول گرامی اسلام فرمود الصابر علی دینه کالقابض علی الجمر، که در آخر الزمان اونی که بخواد دینش رو نگه داره مثل این که آهن گداخته در دستش نگه داره. سخت آقا جون من، ولی چون سخته به ما گفتن اگر کسی در این دوران دینش رو، امامش رو مراقبت کرد، افضل من شهداء بدر، از شهداء بدر فضیلتش بالاتره، از شهداء احد فضیلتش بالاتره، از شهداء حنین فضیلتش بالاتره. بی خود نیست انقدر به ما آبرو میدن اگر بتونیم انشالله خودمون رو نگه بداریم. انسانی که ثبات قدم داره برادران عزیز، یعنی معرفت داره، یعنی باوفاست، یعنی غیرت دینی داره، یعنی استقامت داره، یعنی عیسی رو گذشت داره، یعنی تقوا داره، بر روی خیلی از چیزا باید چشمشو ببنده، خیلی چیزا نباید بشنوه، خیلی چیزا نباید بخوره. مگه الکی همینجور این مطلب؟ لذا شما نگاه کنید، همین آقا امام کاظم، من نمیدونم، یا حضرت معصومه قربانی خودت و پدر نورانیت، اجازه بدید من یه روایت دیگه از آقا امام کاظم براتون بخونم. امام کاظم علیه السلام چقدر این روایت، آقا این روایت شنیدنیه، شیرینه، خیلی شیرینه، روایت بشارتیه. آقا امام کاظم علیه السلام میفرماد طوبی لشیعتنا، خوش به حال شیعیان ما. کدوم شیعیان؟ خوشا به حال شیعیان ما. کدوم شیعیان یا ابن رسول الله؟ فرمود طوبی لشیعتنا. آقا دقیق حواست هست؟ خیلی دقیق امروز به عرایض من گوش کن. طوبی لشیعتنا المتمسکین به حبلنا. آی خوشا به حال اون شیعیان ما، مبارک باشد این مطلب بر شیعیان ما، گوارا باشد بر شیعیان ما. کدام شیعیان؟ اون شیعیانی که به ریسمان ولایت ما متمسک میشن، محکم اینو میگیرن، از ثابتین علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، کسانی که در زمان غیبت مهدی ما بر ولایت ما ثابت قدمن. خب یبن رسول الله، این چنین شیعیان چی بهشون میدن، چی دارن؟ حضرت فرمود اولائک مننا و نحن منهم، این شیعیا از مان، اینا دیگه داخل بیت معنوی مان، اینا دیگه محرم مان، اینا دیگه جز اهل بیت مان، جز خانواده مان، ما هم از اوناییم. اولائک اولیاء الله، اینا اولیاء خدان، که قرآن گفته الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا شوخی نیست. من یه روایت دیگه برای شما بخونم در مجموعه ورام این روایت، وجود نورانی آقا رسول گرامی اسلام فرمود، ببین چقدر لذت بخشه، فرمود یه عده هستن که در روز قیامت اینها وقتی که سور اسرافیل زده میشه سرشونو که از قبر بیرون میارن مثل برق مستقیم وارد بهشت میشه، مثل برق، یعنی تا سرشونو از قبر بیرون آوردن افتادن داخل بهشت. دیگه اون حسابهای اونگونه، دیگه اون کتابها، دیگه اون ماس، هیچ کدوم از اینا رو ندارن. دقت کن، وقتی که دم در بهشت میرسن ملائکه‌ای که در اونجا هستن تعجب میکنن، آقا تازه قیامت شده، شما اینجا چه کار میکنید؟ برمیگردن به اینا میگن تم حسابن، حسابتون تموم شد، شما اومدی؟ برمیگردن میگن ما را عینا حسابن، ما اصلا حساب کتابی نشدیم، کسی از ما حسابی نکشید. برمیگردن از اینا سوال میکنن هل جز توم سراتن؟ آخه باید از پل سرات بگذاریم. در روایت از پل سرات هم که از شمشیر برنده تر و از مباریک تره از روی آتش جهنم میگذره. امام صادق فرمود 6 جور شما از روی این پل سرات میگذرید. آیا شما از پل سرات گذشتید اومدید؟ برمیگردن میگن ما را عینا سراتن، ما اصلا سرات ندیدیم، ما مثلا برق اومدیم. برمیگردن به اینا میگن هل رأیتم جهنم، آیا شما اصلا جهنم رو دیدید؟ برمیگردن میگن ما را عینا جهنم، ما اصلا جهنمی ندیدیم. خوش به حال اونی که امروز تو مجلس ما اینجوریه، خوش به سعادتش. برمیگردن به اینا میگن، سوال میکنن شما از امت کدام پیغمبرید؟ برمیگردن میگن ما از امت پیغمبر آخر الزمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. حالا منو گوش کنید، این ملائکه اونجا از رو تعجب یه سوال دیگه میکنن، میگن انشدکم بالله و به نبیکم، شما رو به خدا و به پیغمبرتون قسمتون میدیم، بگید در دنیا عملتون چی بوده که خدا با شما اینجور برخورد کرد؟ چی کار کردید؟ دیگه روایت بهتر از این میخواید؟ آقا آدرس دیگه، خود جوون برو بگیر، برو نسخه رو بایی نیستا. آقا همه نیرو و قدرت و پتانسیلمون رو به قول امروز یا بذار رو همین یه دونه روایت، کار تمومه. برمیگردن میگن ما عملمون در دنیا دو چیز بوده، دو چیز. خدایا این دو عمل، این دو روزی نورانی و پاک که الان من میخوام بگم، خدایا به حق خودت، به عزت خودت و پیغمبر نصیب و روزی تک تک ما بگرد. ما هم آرزو داریم، ما هم دوست داریم جز این تیپ بشیم، این افراد بشیم. برمیگردن میگن ما دو تا کار کردیم. آ جوون من فدات شم، این دو تا کار رو بگید برو. آی آقا، آی خانم، منتظر چی هستید دیگه؟ کار اولمون اینه، کنا اذا خلونا نستحی ان نعصیهو. ببین ما هر وقت که خلوتی گیرمون میومد، خلوت، خیلی مواقع خلوت گیرمون میومد، توی خونه، توی ماشین، توی بیابون، تو جنگل، اینور اونور، ما تو خلوتهامون از خدا خجالت میکشیدیم، گناه خدا رو تو خلوتها نمیگردیم. بعضی ها تا خلوتی گیرشون میاد شروع میکنن به گناه، دیدن فیلمای اونجوری. آخه بابا جون تو دیگه داره ریشت سفید میشه، تو دیگه چرا؟ امام موسی بن جعفر بردنش تو کنج زندان، گفت خدا ممنونتم اینجا رو به ام دادی تو سیاه چال که بتونم عبادت تو رو بکنم. بعضی از ما متاسفانه تا خلوت گیرمون میاد گناه میکنیم. اینا گفتن ما جز این تیپ نبودیم، تا خلوت گیرمون میومد عبادت میکردیم، نماز میخوندیم، قرآن میخوندیم، دعا میخوندیم، راز و نیاز میکردیم با محبوب خودمون، با خدای خودمون. و دوم، ببین آقا، دومیش، این اول، پس اولین سرمایه اینا حیا بود، حیایی که باعث شده بود در خلوت گناه خدا رو نکنن. دومین سرمایه شون چی بود؟ رزینا بلیسیر، ما به اون مقدار روزی حلال ولو کم که خدا به ما داده بود قانع بودیم، دنبال حرام خدا نبودیم، حریص نبودیم، طمعکار نبودیم. الان شما نگاه کنید تو جامعه ما، مسلمون هم هست، ممکنه مسجدم بره، اما نگاه کنید مسلمون هم ممکنه باشن، احتکار کنن، به بچه، به صغیر و کبیرم رحم نکردن. نه آقا ما اینجور نبودیم، ما به همان کمی که خدا به ما داد راضی بودیم. برای چی؟ برای چی به اون کم راضی بودید؟ برای اینکه بتونیم دینمون رو حفظ کنیم، اماممون رو حفظ کنیم. اینه که آدم ها رو انقدر قدرت پرواز بهشون میده. اینه برادر عزیز. بریم دنبال این ثبات قدم. دعا کنید، از خدا بخواید. به امام صادق علیه السلام عرضه داشت یبن رسول الله، مگه بخوام آخر الزمان تو این فتنه هایی که شما فرمودید من نمونم چه کنم؟ همه تون بگید. حضرت فرمود تا میتونید دعای غریق بخونید. یه بار با هم بخونیم: یا الله، یا رحمانو، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدای این دل ما رو ثابت کن، نذار بلغزم، نذار رنگ عوض کنم. خب بزرگترین آفت، مطلب سوم، اینم دو سه دقیقه به شما بگم عرضم تمام بشه. پس بزرگترین رسالت مشخص شد، بزرگترین آفت، بزرگترین بلا، بزرگترین خطری که ما را و دین ما را و دینداری ما را و ولایت محوری ما را تهدید میکنه چیه؟ اون چی آقا؟ خیلی بلا هاست، ولی یکی بزرگترینه. در روایت هست اگه این به جان انسان افتاد آدم رو تا کفر پیش میبره. در روایت هست اگر این به جان انسان افتاد این نشانه شقاوته. اشقیاء عالم شقاوتشون باعثش این بوده. از خدا بخواید آیان، تو این دعاها، تو این زیارتها از خدا بخواید به این بلا و به این مرض و به این درد دچار نشیم. و من باید بگم متاسفانه خیلی ها کم نیستن آدمایی که خدا انشالله ما را اول توفیق بده دچار نشیم. اگرم دوچاریم انشالله این مرض باطنی رو در ما درمان کنه. رسول گرامی اسلام فرمود در آخر الزمان شش بلاء باطنی به جان آدم ها میفته، لکن بدترینش اینه، بدترینش که الان شما ببینید خواص به این بلا دوچاره. خیلی بعضی از سیاسیون ما به این بلا دوچاره. کدوم بلا؟ خدا انشالله نگذاره ما به این بلا دوچار بشیم. اون بلا چیه؟ اون بلا اینه، امیر المؤمنین فرمود الهرس و علامت الاشقیا. ببینید هرس و طمع اینه که نمیذاره دین ما بمونه. سه تا طمع. آقا ما باید در زندگیمون با سه تا طمع مبارزه کنیم. ای کاش وقت بود من اینا رو براتون باز میکردم، وقت نیست. یک، طمع سیاسی. طمع سیاسی یعنی چی؟ یعنی عشق به قدرت، عشق به شهرت، عشق به ریاست. ببینید این ریاست طلبی چیا رو زمین زده در طول تاریخ. همین الان ریاست طلبی دین آدم رو میگیره، ریاست طلبی انسان رو از امامش جدا میکنه. الان ببینید این رهبر عزیزمون دلش چرا اینقدر خونه؟ از دست این ریاست طلبا، از دست این ریاست طلبا. کیا آرمان ها و خون شهدا رو به زمین میزنن؟ ریاست طلبا دارن زیر پا له میکنن. ممکنه حتی شعار شهادت هم بدن، شعار ولایت هم بدن، حواستون باشه. دو، طمع جنسی. طمع جنسی یعنی عشق به شهوت، اونم با این ابزارهای امروزی، اونم با این فضاهای مجازی، اونم با این مجالس مختلط، اونم با این عروسیهای کذایی، اونم با این حجابای کذایی. برادران عزیز مراقبت بکنید، سخته ولی باید بایستیم. ثبات قدم یعنی همین، یعنی جوان نرو جایی که طمع جنسیت گل کنه، نبین چیزایی رو که طمع جنسی، نشنویم چیزایی رو که طمع جنسی و شهوتمون برانگیخته بشه، نریم، مراقبت کنیم. سه، طمع مالی. طمع مالی یعنی عشق به پول، پول، عشق به ثروت، عشق به اینکه هی دوست داره جمع کنه. تازه خودش هم ممکنه نخوره و هی فقط دوست داره جمع کنه. حلال و حرام سر همه رو کلا میذاره، همه رو میخواد هی جمع کنه. فقط ای کاش جمع میکرد خودش که میخورد به دیگران هم یه ذره میداد، با دیگران میخورد. برادران عزیز آخرین جمله من، رسول گرامی اسلام فرمود، پیغمبر اکرم فرمود، فرمود چهار چیز علامت شقاوته. شقاوت یعنی اگه این چهار مطلب به جون آدم افتاد آدم شقی میشه، مثل ابن ملجم میشه، مثل عمر سعد میشه، مثل اونایی که بودن که جمع شدن امام حسین رو کشتن میشه. اون چهار چیز چیه؟ یک، حضرت فرمود قساوت القلب، انسان قلبش قسی بشه، سنگ دل بشه، جمود العین، چشمش خشک بشه، سال بیاد بگذره یه قطره عشق برای خدا از خوف جهنم برای گناهش نریزه، از این چشم عشق نریزه. سه الاصرار على الذنب، اصرار به گناه، هی گناه پشت گناه، گناه پشت گناه، پشیمانم نمیشه. و چهارم حضرت فرمود و شدت الحرص فی طلب دنیا، اونایی که شدت حرص در طلب این دنیا دارن، حریصن، طمعکارن. برادران عزیز، از اول بعد از رسالت تا به امروز نگاه کنید، هر کی مقابل قرآن و دین و امامش ایستاد به یکی از این سه تا طمع دچار بود: طمع سیاسی، طمع جنسی، طمع مالی. یه بار دیگه میخوام یه دعا کنم، شما آمین بگید. خدا به حق امام زمان ما رو، مردم ما، جوانان ما، مسئولین ما، خواص ما، حوزه های ما، دانشگاه ما، از این سه طمع خلاص و نجات عنایت بفرما. عرضم تمام. برای اینکه انشاءالله به این روایات و حرفای امروز هممون عمل کنیم انشاءالله. صلوات محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی عراقی رو در برنامه بر بال سخن تقدیمتون کردیم. این برنامه ساعت 13 امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم با برنامه باغ تماشا، قسمت دیگری از نمایش رادیویی پیامبر مهربانی. خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
کیه؟ کیه؟
کی میخواستی باشه؟ منم دیگه، باز کن این درو.
سلام، باز شد؟
بله.
از فردا باید یه کلید بردارم که نیم ساعت پشت در معطل نشم.
سلام محمود آقا، خسته نباشین.
سلام. میذارین آدم خسته نباشه؟ از صبح تالا دارم دنبال یه لقمه نون میدونم، اون وقت واسه یه در باز شدن این همه باید معطل بشن.
نه دیگه، اینجوری هم نبود، همش 30 ثانیه هم نشد. حالا بیا بشین یه چایی بخور.
نمیخوام بابا، میخوام برم یه دوش بگیرم.
سلام بابا جون.
ای بابا، این زیرپوش من کو؟ خودم گذاشتمش تو کمد دیواری.
سلام بابایی.
تو این خونه هیچی سر جای خودش نیست.
بابا جون سلام.
آقا بچه سلام میکنه.
سلام سلام. حالا امروز همه واسه من مؤدب شدن.
بچه که گناهی نداره شما خسته ای. اگه بهش محبت نمی کنی، لااقل جواب سلامشو درست بده.
ببینم، صبح رفتم اداره، نهار ساندویچ کالباس مونده خوردم و یه ضرب از زورت، حالا که آفتاب رفته دارم مسافرکشی میکنم که پول بیارم واسه شما دوتا، مخصوصا این بچه. اون وقت چه محبتی باید میکردم که نکردم؟
درسته آقا، الان شما خیلی خسته ای، بعدا صحبت میکنیم.
مامان مامان، بابای از دست من ناراحت و عصبانیه.
نه عزیزم، فقط خسته است.
پس برای چی اینقدر داد میزنه؟
گفتم که دخترم بابا خیلی خسته است. خودت که میدونی از 6 ماه پیش که خونه خریدیم به خاطر دادن پولش مجبور 2 شیفت کار کنه. خیلی بهش فشار اومده. باید تحمل کنیم.
آخه قبلش هم وقتی میومد خونه خیلی منو ناز نمیکرد.
همین الان بابات میشنوه بیشتر عصبانی میشه.
شنیدم، بی خودی حس نکن الهام خانوم. این همه من و مامانو اذیت میکنی، توقع محبت و نازم داری؟ تمام اینا به خاطر درآوردن پول مدرسه و کلاسای فوق برنامه جنابالیه که تابستون میخواییم بدین. بازم 2.5 باقیه؟
بابا دیگه اذیت نمی کنم. بابا جون من خیلی دوستت دارم.
خب حالا بسه بسه دیگه، برو تو اتاقت تا بابات خستگیش در بره. باز خوبه این دوتا داداش اینقدر نزدیک هم خونه خریدن که من و زنم بود اینجور وقتا کمک حال هم باشیم.
تازشم منم با سعیده هر وقت بخواییم میریم خونه همدیگه برای بازی کردن.
خب بیا ماما رسیدیم، سب کن زنگ بزنم.
کیه؟
منم مریم خانم، الهام آوردم.
بفرمایید، خوش اومدید.
ببخشید سر ظهری مزاحم شدیم.
مزاحمت چیه؟ خونه متعلق به خودتونه. شما چطورید محمود آقا، خوبه؟
الحمدلله. حال مادرم خوب نیست. خوب. میخوام برم تر و خشکش کنم ببینم چه کمکی ازم برمیاد. راستی ناهار الهامو بهش داد. هوا گرمه نمیشه ببرمش. گفتم مزاحم شما بشم، اینجا با سعیده جون بازی میکنه، شب میام میبرمش.
این حرفا چیه نسرین جون؟ سعیده از وقتی فهمیده ارهام میاد اینجا انقدر خوشحال شده که نگو. سلام منم به هات خانم برس.
تو رو خدا ببخشیدا، الان دیگه احمد آقا خسته از کارخونه میاد، میخواد استراحت کنه، عصر بره کتاب فروشی، بچه ها سر صدا میکنن نمیذارن استراحت. نگاه اصلا نفهمیدم که الهام رفت پیش سعید، سر و صداشون از همین الان بلند.
عیب نداره، تازه احمد آقا عاشق بازی با بچه ها. تو برو سراغ مادره، برو دیگه.
ببخشیدا،
خواهش
میکنم،
به سلامت. خدا.
آخ جون سلام بابا.
سلام عزیزم، خوبی گلم؟ خب بگو ببینم چی کارا کردی امروز بابا جون؟
خسته نباشی بابا.
سلامت باشی دختر خوش زبونم.
میگم احمد آقا، الهامم اینجاستا، مادر بزرگش مریضه، مامانش رفته یه سری بهش بزنه، یه خود تحویلش بگی، بدجوری داره نگات میکنه.
خوب شد گفتی یا خانم. به به الهام خانوم، چطوری عمو جون؟
سلام عمو.
آخ 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 الهام خانوم خوشگل خودم، بیا ببینم بابا، بیا عمو که خجالت نداره. حالا کی اومده این الهام خانوم ما؟
یه نیم ساعتی هست اینجاست. خب بچه ها برید بازی کنید تا بابا ناهار بخوره.
آره آره بچه ها، منم ناهار بخورم بعد بیام باهاتون حسابی بازی کنم.
چیه دخترم؟
مگه بابا و عمو احمد با هم داداش نیستن؟
خب معلومه.
مگه هر دوشون دو جا کار نمی کنن؟
آره عزیزم، همونطور که بابا صبح میره اداره و عصر میره مسافرکشی، عمو احمدم هر وقت شیفت کار خونش باشه شیفت مخالفشو میره کتاب فروشی.
خب کار کدومشون سخت تره؟
خب البته هر کدوم سختی خودشو داره. کار بابا یه جورایی سخته، کار عمو هم خب یه جور دیگه سخته دیگه.
خب آخرش یعنی چی؟ کی بیشتر خسته میشه؟
مامان این سوالا چیه میپرسی؟ تو دوباره شروع کردی؟ بگو ببینم چی رو میخوای بدونی؟
هفته پیش که رفته بودم خونه عمو احمد یادته؟
آره خب که چی؟
عمو احمد که از در اومد اینقدر سعیده رو نوز و نوازش کرد و بوسید، اینقدر بهش محبت کرد، با این که از کارخونه اومده بود و به قول شما خیلی خسته بود ولی خیلی بوسش کرد.
خب این که خیلی خوبه، اشکالش چیه؟
اشکالش چیه؟ مامان
مامان چی؟ خب درست حرفتو بزن.
بابا هر شب که از سر کار میاد یه بهونه ای واسه دعوا پیدا میکنه، یا سر من داد میزنه یا سر شما.
خب دخترم بابات خیلی خسته میشه، حق بهش بده.
ای مامان یادتون رفت، همین الان خودتون گفتیم به یه اندازه خسته میشن، پس چرا؟
دخترم مقایسه کردن اصلاً کار خوبی نیست، هر کسی شرایط زندگی خودشو داره. الان فکر قرضای خرید خونه بعد جوری بابا رو به هم ریخته.
مامان یه چیزی بگم، راستشو میگی؟
آره عزیزم.
بابا قبل از خرید خونه اخلاقش خیلی باحال و فرق داشت، یعنی وقتی میومد خونه خیلی منو نوازش میکرد.
خب راستش
آره مامان راستشو بگو دیگه.
راستش ببین بابا اون وقتا هم توی فکر خرید خونه بود دیگه.
مامان من دیگه بچه نیستم و 9 سالمه، داری منو گول میزنی؟
چرا باید گولت بزنم؟
من میگم بابا الان چرا اینجوریه؟ میگی خونه خریده، واسه دادن پولش خسته است. میگم قبلنم همینجوری بوده، میگی فکر خرید خونه بوده.
خب راست میگم دیگه.
مامان آخه من از کوچیکیام خیلی محبت بابا یادم نمیاد، اینقدر که عمو احمد با ما بازی میکنه بابا اینجوری نبوده.
ببین دخترم بالاخره هر کس یه اخلاقی داره. وای 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 ساعت رو نگاه کن، اینقدر حرف زدی نفهمیدم شب شده، الان بابات میاد شام نداریم. پاشو برو یه سیدی کارتون بذار نگاه کن، فعلنم دوروبر بابات نیا تا یه خورده خستگیش در بره، تا کمتر بینتون مشکل پیش بیاد. باشه؟
چرا همه چی اینجا برعکسه؟ خونه یه عمو که بودم زنمو برعکس شما داد زد سعیده بیا بابات اومده، ولی شما به من میگی از جلوی بابا فرار کنم.
استغفرالله بچه برو.
آخه مامان
آخه نداره. وای برو که بابات اومد، بدو.
خیلی خیلی خوش اومدی نسرین جون. بابا دوباره تعارف کردی، بفرمای اینم چایی. آخه با یه کوچه فاصله اینقدر دیر به دیر بیای خونه ما؟
ما که تازگی ها اینجا بودیم.
ای بابا خوب باشین، مگه زیادی میشه؟ این بنده خود محمود آقا حتما دیر میاد نه؟
آره دیگه قرض و قله ها بعد جوری بهش فشار میاره، شب جمعه ها تا دیر وقت مسافر کشی میکنه. حالا هر وقت شام آماده شد بگین زنگ بزنم بیاد. راستی
جان
احمد آقا کجاست؟
اون اتاقه، فکر کنم داره دعای کمیل میخونه.
خوش به سعادتش. سعیده جون کجاست؟
رسول میخواست بره خرید کنه، اونم باهاش رفت. فکر میکرد زود بر میگرده، وگرنه واسه دیدن الهام لحظه شماری میکرد.
مامانی حالا که سعیده نیست برم پیش عمو احمد؟
شنیدی که مامان جون عمو داره دعا میخونه.
خب هیچی نمیگه، فقط نگاش میکنم همین.
عیب نداره نسرین جون، بذار بره. برو الهام جون، برو پیش عمو احمد. خب دیگه چه خبر نسرین جون؟
سلام عمو جون، خوبی؟ داشتم میومدم پیش شما.
سلام عمو، مگه شما دعا نمیخوندی؟
آره عزیزم میخوندم، ولی دیگه تموم شد.
قبول باشه.
قبول حق باشه. قربونت دختر خوش زبون برم.
عمو جون
جان،
یه چیزی میخواستم بگم.
خب بگو عمو جون.
آخه خجالت میکشم.
ای بابا از کی خجالت میکشی؟ خب بگو ببینم چی شده عمو جون.
عمو راستش من خیلی عیب شما و سعیده حسودیم میشه.
حسودی؟
بله.
برای چی؟
آخه شما با سعیده خیلی مهربونید، هر وقت میبینیدش بغلش میکنید، میبوسیدش، خیلی بهش محبت میکنید.
خب عزیزم.